هست و تقریبا هم میتونیم بگیم که در همه جای دنیا هست و طبیعی هست. امروز قیمت هر اونس طلا 1751 دلار و 20 سنت هست. روز شنبه است و تا دو روز این قیمت باقی خواهد موند. قیمت هر اونس نقره 22 دلار و 48 سنت. بر اساس آخرین معاملات بازار، بر اساس قیمت اونس جهانی و قیمت ارز آزاد، قیمت سکه تر قدیم با 50,000 تومان افزایش امروز به 11,400,000 تومان رسید. قیمت سکه تر جدید 11,730,000 تومان هست. نیم سکه 5,950,000 تومان. روب سکه 3,520,000 تومان. سکه های یک گرمی هم با کاهش 30,000 تومانی به نسبت چند روز قبل امروز به 2,170,000 تومان داد و ستد شد. قیمت هر اسپان طلای آب شده هم که مبنای معاملات طلا هست در حال حاضر 4,942,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 1,141,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,520,000 تومان هر گرم طلای 24 عیار هم مبنای معاملات طلا بوده. آخرین وضعیت بازار طلا و سکه در خدمتتون هست.
بله بسیار عرض بسیار از دنیای ارز و دلار و اینها خبر تازه‌ای نیست فعلا.
بله قیمت به البته هم که اشاره کردم چون بر اساس تا این لحظه با نوساناتی که در طول همین ساعت اولیه روز داشته، قیمت دلار در بازار آزاد 27,580 تومان، یورو 32,280 تومان و درهم امارات هم 7,610 تومان معامله شده تا این لحظه.
متشکرم از آقای کشیره. چند تا سوال کوتاه هم داریم، لطفا شما هم کوتاه پاسخ بدین. دوستان پرسیدن چرا وقتی طلا میگیریم و نگین داره با نگین حساب میکنن وزنش رو، وقتی میفروشیم نگین رو برمیدارن و بعد میخرن، علتش چیه؟
خب در مورد جواهرات این البته این قانون صادق نیست. قیمت جواهرات چون خودش کالای با ارزشی هست هم به همون شکل محاسبه میشه، ولی منظور این دوستی که سوال کردن طلا نگین های بدل یا اتمی هست و اینها طبیعتا بعد از مدتی مورد استفاده، چون در وقتی که مجددا استفاده میشه قابل استفاده نیست و باید قیمتش کسر بشه و به همین دلیل هم هست که اونها رو ازش کسر میکنن.
بسیار عالی. گفتن چرا وقتی میریم طلا بخریم یا بفروشیم هر مغازه یه قیمت نیست، با اینکه توی یه منطقه و یه خیابون هستن بر حسب چی حساب میکنن، چرا متفاوته؟
من فکر میکنم که البته این دوست عزیزمون فکر میکنن وقتی که ما الان امروز اعلام کردیم که یک گرم طلای 18 عیار 1,141,000 تومان هست، این مبناست، این قیمت خامه. در مغازه های مختلف کارها متفاوت اجرت ساخت دارن، حتی ممکنه یک مدل علنگو در دو کارخونه متفاوت ساخته بشه که از نظر کیفیت فرق بکنه. بنابراین اگر تفاوت قیمتی هست از این نظره. دومین عامل که احتمالش هست، حد اکثر سود برای طلا فروشی ها 7% در نظر گرفته شده. ممکنه یک طلا فروشی برای بستر رقابت یا حالا که بخواد فروشی داشته باشد اون 7% سود و 3%، 4%، 5%، 6% چون اعلام شده 7% حد اکثر سود، ممکنه یه مغازه کمتر سودشو دریافت کنه.
بسیار عالی. گفتم برای سرمایه گذاری تفاوت طلای شکسته و طلای بدون اجرت چیه؟ تفاوتی داره؟
هیچ تفاوتی نداره. البته طلای شکسته منظورشون طلای آب شده است. طلای آب شده هیچ گونه اجرت یا هزینه اضافی در بر نداره، به همین دلیل هم اینا تفاوت میکنه.
متشکرم ازتون آقای کشیری، روزتون بخیر، خداحافظ. و اما بریم و به بازار رمزارزها سری بزنیم. آقای ملکلی چه خبر از رمزارزها؟ اینکه فعالیت چین که گفته همه فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها غیر قانونیه، رمزارزها سقوط کردن، ببینیم که واقعا قیمتشون چقدر شد. آقای ملکلی روز بخیر، بفرمایید.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. بله همونطور که فرمودید دیروز چین کلیه مبادلات با رمزارزها رو ممنوع اعلام کرد. البته قبلا هم ممنوعاتی رو تو این زمینه اعلام کرده بود، ولی دیروز کاملا گفتش که هر گونه مبادله و هر گونه تراکنشی با رمز ارز، با هر رمز ارزی ممنوع هست. بانک مرکزی چین اعلام کرد. از ساعت دقیقا 12 ظهر به وقت ما بود که زمانی که این خبر اعلام شد، شاید در عرض 2 ساعت یا 3 ساعت کلیه رمز ارزها با یک ریزش حدود 12% مواجه شدن. من قیمت رمزارزها رو الان خدمتتون بگم. هر واحد بیت کوین در حال حاضر 42,780 دلار یا معادل 1,178,000,000 در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 2,944 دلار یا معادل 81 میلیون تومان هر واحد کاردانو 2.35 دلار یا 64,000 تومان و هر واحد ریفل هم زیر 1 دلار اومد 94 سنت معادل 25000 تومان در حال معامله هست. اون ریزشی که دیروز اتفاق افتاد که خیلی عمالا شدید بود هنوز جبران نشده و شاید از زمانی که ریزش پیدا کردی حدود 2-3% اومده بالا و همچنان
ممنونم ازتون.
بازار قرمز هست.
متشکرم آقای ملکلی، لطف کردین. روز بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
در حوزه مسکن یکی از موضوعات داغ تمدید وام ودیعه مسکن تا آذر ماه. اطلاعات بیشتر در گزارش همین حالایی برنامه بازار تهران.
پیشنهاد تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن تا آذر ماه در کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد تایید قرار گرفته و در جلسه بعدی این ستاد تصویب میشه. طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت ثبت نام برای متقاضیان وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور ماه بود، اما وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید مهلت ثبت نام برای متقاضیان رو تا آذر ماه داده که قرار هست به تصویب نهایی برسه. در این خصوص محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در جلسه امروز تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن تا انتهای آذر ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی میشه و در صورتی که این مصوبه به تصویب برسه مجددا سایت در دسترس قرار خواهد گرفت و حتی قرار شده در زمان تمدید ثبت نام مجدد وام ودیعه مسکن برای متقاضی هایی که در نیمه دوم امسال قرارداد اجارشون رو منعقد کردن تمهیداتی در نظر گرفته بشه. تا به امروز بیشتر از 2200 خانوار اجاره نشین موفق به دریافت این وام شدن و مجموعاً حدود 100 میلیارد تومان دریافت کردن. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
برگزاری همزمان 3 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در تهران به خانم مریم حق‌بیان، خبرنگار حوزه صنایع غذایی. خانم حق‌بیان، روز بخیر، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
امروز آخرین روز برپایی 28 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع غذایی معروف به اگروفود، 20 نمایشگاه شیرینی و شکلات و 13 نمایشگاه بین المللی گندم، آرد و نان. در مجموع 596 شرکت داخلی و خارجی در این سه نمایشگاه حضور داشتند. تعداد شرکت کننده خارجی به دلیل محدودیت سفرهای برون‌مرز در سطح بین‌المللی به خاطر کرونا کمتر شده، اما پاویون کشورهای آلمان، برزیل، ترکیه و یا نمایندگی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، فرانسه، بنگلادش، سریلانکا در این نمایشگاه حضور داشتند. این سه نمایشگاه با هدف ارتقای سطح مبادلات تجاری کشور و جهت توسعه سازمان غیرنفتی، نمایش آخرین توانمندی ها و قابلیت های صنعت و ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و متخصصین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از روز 3 شهریور تا امروز برپا شد و نکته حائز اهمیت این نمایشگاه این بود که وزیر جهاد کشاورزی برای افتتاح نمایشگاه نان برای اولین بار حضور داشت.
بله،
امروز روز آخر برپایی نمایشگاه است. ساعت 10:06 هم علاقمندان میتونن توی نمایشگاه حضور داشته باشن.
متشکرم ازتون خانم حق‌بیان، روز بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
و ما بریم خدمت سرکار خانم بغدادی، خبرنگار حوزه کشاورزی و زراعت و خبرهای جدید ایشون رو بشنویم. خانم بغدادی، روز بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
در بازارهای جهانی قیمت گندم رکورد جدیدی رو ثبت کرد و هر بشکه گندم 708 دلار به فروش رفتش.
بله.
این در حالیه که حالا طبق گفته مسئولان کشورمون ایران نیاز داره که 6 میلیون تن گندم رو وارد کنه. خب این افزایش قیمت جهانی گندم در کنار سیاست‌هایی که کشور روسیه برای صادرات گندم تبیین کرده، تن شرایط رو برای خرید گندم خارجی برای کشورمون دشوار کرده. چرا که در حال حاضر روسیه یکی از صادرکننده‌های اصلی گندم در بازار شناخته میشه که حالا بر اساس سیاست‌های جدید این کشور کالاهای اساسی ابتدا باید با اطمینان از تامین نیاز داخل و ذخیره‌سازی طولانی مدت صادراتشون صورت بگیره. دولت روسیه توی اقدام جدید دیگه هم که انجام داده اومده عوارض صادرات گندم خودش رو دو برابر کرده. لذا با توجه به این سیاست پیشبینی میشه که امسال روسیه تنها حدود 36 تا 37 میلیون تن بتونه صادرات گندم داشته باشه و این کاهش حجم صادرات گندم روسیه بازار رو دچار شوک اساسی میکنه، به ویژه حالا برای ایران که باید بخش از گندم خودش رو از طریق روسیه تا تامین کنه. در کنار حالا افزایش جهانی قیمت گندم و این سیاست دولت روسیه، شرایط خشکسالی، وضعیت سویه های جدید کرونا، تداوم مشکلات ارزی، تامین منابع ارزی، دست ایران رو برای تامین گندم حتی از برخی تولید کنندگان که حالا شرایط مطلوب‌تری هم توی بازار دارن دور نگه داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم بغدادی عزیز، سپاس، روز بخیر و خداحافظ شما. و ما گفتگو میکنیم پیرامون بازار بورس با جناب آقای وکیلیان. سلام میکنم به شما آقای وکیلیان، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب. امروز روز بسیار عالی برای بورس بود، به طوری که شاخص کل به عدد 1,422,104 واحد رسید و بیش از 35,650 واحد رشد داشت. امروز حقیقی ها بیش از 280 میلیارد تومان پول وارد بازار کردن که ارزش کل معاملات بورس و فرابورس 6450 میلیارد تومان بود. بیشترین تقاضا برای گروه پالایشی ها بوده. بیشترین دلیل رو هم که در این روزها برای رشد بازار ذکر میکنن افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، به طوری که نفت برند همینک الان در محدوده 79 دلار معامله میشه و به نظر میرسه که این روند در روزهای آینده در صورت افزایش قیمت کامودیتی ها ادامه دار باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای وکیلیان، روزتون بخیر و خداحافظ شما. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز از شما هم خیلی تشکر میکنم، پیامک های شما امروز هم به دست ما رسید، ببخشید که نتونستیم پخش کنیم. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
برنامه تهران من از رادیو تهران ضمن تاکید بر سبک زندگی شهدا و خانواده های معزز اونها در طول هفته دفاع مقدس مستندهای ویژه‌ای تدارک دیده.
مستندهایی با محوریت زنان در عرصه دفاع مقدس.
هفته دفاع مقدس رو در تهران من رادیو تهران گرامی می‌داریم با مستندهای ویژه‌ای که برای برنامه تدارک دیدیم، با موضوعات زنان در عرصه دفاع مقدس مانند اولین آزادگان زن جنگ تحمیلی، عکاسان و خبرنگاران، فیلمسازان و امدادگران زن دفاع مقدس و همچنین به همسران جانبازان هم خواهیم پرداخت. من مینا نیکانی تهیه کننده برنامه همراه با آقای فرباد مقدم گوینده و دیگر همکارانمون در تهران من رادیو تهران از ساعت 16 تا 19 در خدمت شما هستیم.
رادیو گفتگو هم به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و پایمردی های رزمندگان اسلام در طول اون سال ها
با ویژه برنامه کرانه عاشقی حس و حال اون ایام رو برای شنونده هاش بازسازی میکنه.
کرانه عاشقی در فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم میکند. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24 موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی از روش‌های حفظ قرآن کریم که مورد توجه اهالی پژوهش و تفسیر هم قرار داره، حفظ موضوعی آیات کلام خداست.
برنامه درسنامه حفظ رادیو قرآن فردا به صورت تخصصی به این روش حفظ می‌پردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه درسنامه حفظ با محوریت حفظ موضوعی آیات قرآن کریم به کارشناسی اساتید حفظ و مفاهیم استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم و استاد سید محسن میرباقری روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9 صبح به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید از رادیو قرآن پخش می شود.
ورزش اگر درست و اصولی انجام بگیره، بعد از مدتی ممارست و پیگیری روی همه ابعاد زندگی فرد تأثیر میگذاره و به نوعی میشه گفت ورزشکارا با بقیه تفاوتهایی پیدا میکنن.
برنامه عصرانه رادیو ورزش فردا به این تفاوتها از نگاه مخاطبانش میپردازه. عصرانه
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. موضوع برنامه یک شنبه مورخ 4/7 در مورد این هست که تعریف شما از یک ورزشکار واقعی چیه. خیلی خوشحال میشیم که یک شنبه از ساعت 17:00 تا 18:30 شنونده برنامه باشید از رادیو ورزش موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره‌ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
پس از خطبه های روشنگرانه زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در شام، فضای دمشق و افکار عمومی بر علیه یزید تغییر کرد، به طوری که همان کسی که شادمانه در برابر سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام شعر می‌خواند و می‌گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، یعنی کجایند پدران من تا بیایند و به خاطر انتقامی که از پیامبر گرفتم به من تبریک بگویند و بگویند یزید دست مریزاد. حالا که مفتزه شده بود و همگان کار او را تقبیح می کردند، منافقانه موضع خود را تغییر داده بود و خود را بیگناه نشان می داد و تقصیرها را به گردن ابن زیاد می انداخت و می گفت خداوند پسر مرجان را لعنت کند، او بود که بذر کینه در دلها کاشت. همان یزید که در مجلس خود و در برابر چشم مردم سرخوشانه شراب می نوشید و خنده فتح بر لب با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام جسارت می کرد و می گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، یعنی محمد سودای پادشاهی داشت و با ملک و مردم بازی کرد، بدانید که نه وحی در کار بوده و نه خبری از آسمان آمده. و بعد می گفت قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل، یعنی ما بزرگان از خاندان پیامبر را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را کنار کشتگان من در جنگ بدر گذاشتیم و بی حساب شدیم. همان یزید با گذشت چند روز وقتی با اعتراضات گسترده مردم و سفرای ممالک دیگر و نمایندگان سایر ادیان روبرو شد، رنگ عوض کرد و چهره ای حق به جانب گرفت و در جواب معترضان می گفت خداوند پسر مرجانی را لعنت کند، به خدا سوگند اگر بین او و حسین خیشاوندی بود این کار را نمی کرد، من بدون کشتن حسین به فرمان برداری اهل عراق راضی بودم، خداوند ابا عبدالله را رحمت کند. ابن زیاد عجله کرد، به خدا سوگند اگر من بودم این کار را نمی کردم، من سلامت حسین را خواستار بودم. دامنه اعتراضها به یزید حتی زن او هند بنت عبدالله ابن عامر را هم فرا گرفت. روزی هند در حالی که سرش به نشانه غم و اندوه برهنه بود، گریان از پرده بیرون آمد و بر سر یزید فریاد زد و گفت یزید آیا رواست که سر پسر فاطمه زهرا بر در خانه من آویخته باشد؟ یزید در حالی که خود رو بیگناه نشان میداد برخاست و او رو پوشاند و گفت ای هند، بر او شیون کن، برای پسر دختر رسول خدا عشق بریز، به خدا ابن زیاد شتاب کرد، خدا او را بکشد. اینها ظاهرسازی هایی بود که یزید در جهت بیگناه جلوه دادن خود و از ترس شورش مردم انجام میداد، در حالی که او هرگز از کاری که ابن زیاد کرد قلبن ناراضی نبود. مورخان نوشتند پس از شهادت امام حسین علیه السلام، ابن زیاد در سفری به شام رفت و یزید استقبالی گرم از او به عمل آورد و با او به مجلس بزم و عیش و نوش نشست. مسعودی می نویسد و جلس ذات یوم علی شرابه و عن یمین ابن زیاد بعد قتل الحسین، یعنی پس از شهادت حسین علیه السلام روزی یزید به مجلس شراب نشست در حالی که ابن زیاد سمت راست او نشسته بود.
حق ماندنیست و باطل رفتنی، حق ماندنیست و باطل رفتنی، و تاریخ ثابت کرد که نام و عذاب و سوگ تو نیز ماندنیست و هلهله و شادمانی و روزه شکرانه دشمنانت ناپایدار و تمام شدنی.
در آن مجلس یزید رو به ساقی می کرد و این اشعار رو می خواند: اسقنی شربتن تروی عظامی، ثم مل فسق مثل ابن زیادی، صاحب السر والامانت اندی، ولتسدید مغنمی و جهادی، قاتل الخارجی اعنی حسینن و مبید الاعداء والحسادی. یعنی ای ساقی، شرابی به من بنوشان که ریشه استخوانم را سیراب کند، سپس پیاله را در مجلس به گردش آور و به ابن زیاد بده که او رازدار و امانتدار من است و در جنگ ها اوست که مرا یاری می رساند. او قاتل حسین آن مرد شورشی است و او نابود کننده دشمنان و حسودان است. باری پس از آن که اعتراضها نسبت به یزید بالا گرفت، برای ظاهر سازی و فریب افکار عمومی در صدد دلجویی از اهل بیت برآمد و خود را پشیمان و عذرخواه نشان داد. از سوی دیگر هم ماندن آل الله در شام را مصلحت نمی‌دید، بنابراین مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه را فراهم کرد. همان یزید که قصد کشتن امام سجاد علیه السلام رو داشت، حضرت رو طلبید و با فریبکاری و نیرنگ از در ملاطفت در آمد و با چرب زبانی گفت یا ابن رسول الله، اگر دوست داری نزد ما بمان که با تو صله رحم کنیم و حق شما را به جا بیاوریم. نوشتند امام علیه السلام رو برگرداند و فرمود مرا به سرزمینم بازگردان. آنگاه یزید از امام خواست اگر درخواستی دارد بگوید. امام سجاد علیه السلام سه خواسته رو مطرح فرمود. نخست این که فرمود روی آقا و مولایم حسین را به من نشان بده تا از دیدار سر پدر توشه برگیرم و با او وداع کنم. برخی منابع تاریخی نوشتند یزید مخالفت کرد، اما برخی دیگر مانند حبیب و سیر نوشتند سر مقدس رو به امام سجاد علیه السلام داد و حضرت روز اربعین در کربلا سر ابا عبدالله علیه السلام و سایر شهدا رو به بدن ملحق کرد. خواسته دیگر امام این بود که فرمود اگر قصد کشتن مرا داری، کسی را با این زنان و کودکان همراه کن تا تا آنها را سالم به حرم جدشان مدینه برگرداند. یزید گفت از خون تو گذشتم و کسی جز تو همراه این زنان به مدینه باز نمی گردد. امام فرمود اموالی را از ما در روز عاشورا به غارت برده اند، بگو آن اموال را به ما برگردانند. یزید گفت آن اموال به غارت رفته، من چندین برابر بهای آن را به شما می دهم. امام فرمود در میان آن اموال یادگارهایی از فاطمه زهرا و پارچه هایی است که دختر رسول خدا با دست خود بافته، بگو آن اموال را به ما برگردانند. نوشتند یزید دستور داد هرچه از خیام حسینی به یغما رفته است را برگردانند. در منابع تاریخی آمده یزید مقدمات بازگشت اهل بیت به مدینه رو فراهم کرد و دستور داد برای اونها شترانی راهوار و کجاوه هایی فراهم کردند و فرمان داد هر چه در این سفر نیاز دارند را در اختیارشان قرار بدهند. هنگام حرکت کاروان یزید رو به ام کلثوم سلام الله علیها کرد و گفت این اموال در عوض رنج ها و مصائبی که به شما رسید. ام کلثوم پاسخ داد چه گستاخ و بی شرمی یزید، برادرم را و خاندانم را می کشی آنگاه به ما عوض می دهی؟ باری یزید نعمان ابن بشیر رو به عنوان سرپرست کاروان معین کرد و به او دستور داد با احترام و تکریم اهل بیت رو به مدینه برسانند، هر کجا که خواستند کاروان توقف کند و مردان حریم زنان و دختران را نگاه دارند و در طول سفر با فاصله آنها را همراهی کنند. در تاریخ از این که آیا مردم شام به بدرقه کاروان آمدند یا نه ذکری به میان نیامده. باری کاروان اهل بیت کوچ کرد و رفت، اما پاره ای از تن اهل بیت در شام باقی ماند، قبر دختری 3 ساله که شبی در خرابه شام پدر رو به خواب دید، از شب بیدار شد خود رو در خرابه دید و بهانه بابا گرفت و گریه سر داد.
جان من به فدای حسین و کربلای حسین، جان من به فدای حسین و کربلای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، تحت قبه با گریه میمونم، دستمو به زرین میرسونم، یک زیارت و روزه میخونم، یا عزیز الله آقای عالم دل منو هوای بین الحرم، هوای زیارت حسین، آقام 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 حسین آقام 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 حسین 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 آقام آقام آقام.
آنان که مهر تو را تنها به یکی دو سرزمین منسوب می سازند بدانند که اینک از شرق تا غرب عالم یاد تو شور می آفریند و نام تو دلدادگان را راهی می سازند.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
موسیقی ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
به صدا در آمدن زنگ سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، در تهران این مراسم به طور نمادین با حضور رئیس جمهور در مدرسه‌ای در شهر ری آغاز شد.